رسانه با خبر.
صبحتون بخیر. در بامداد یک شنبه 12 خرداد هستیم، برابر با دوم ژوئن. سلام و درود بر شما دوستان همیشگی صبحانه با خبر. امروز در شمال غربی، شمال و شمال شرقی کشور و همچنین تهران هوا ابری همراه با باران‌های پراکنده و در سایر نقاط آفتابی همراه با لکه‌های ابر در کرمان، زاهدان و اصفهان. در بعد از ظهر هوای تهران آفتابی خواهد بود، اما در سایر نقاط به استثنای شمال غرب، شمال و شمال شرق کشور و یزد، همدان، زنجان و قزوین و آباده، سایر شهرها هم هوای آفتابی خواهند داشت. حداکثر دمای هوای امروز تهران، ببخشید، در تبریز، زنجان، ارومیه، همدان، شهرکرد و بابلسر 23 درجه بالای صفر، در تهران، رشت، مشهد، سنندج و سبزوار 28 درجه، در اردبیل، اصفهان و بروجرد 26 درجه، در ایلام، کرمان و شیراز 31 درجه بالای صفر، در گرگان، زاهدان، بندرعباس و بوشهر 36 درجه بالای صفر، در یزد 34 درجه، در اهواز و آبادان حد اکثر دمای هوا در بعد از ظهر 42 درجه بالای صفر خواهد بود. خنک‌ترین شهر کشور چالوس با حد اکثر 15 درجه بالای صفر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در هیئت تحریریه رادیو فردا، مهرداد میردامادی تهیه کننده برنامه، رضا جمالی در اتاق خبر، محمد زرقامی و فریدون زرنگار در بخش گزارش‌های تصویری و امیر در بخش فنی، صبحانه با خبر امروز رو تقدیمتون می‌کنیم با مجموعه‌ای از خبر، گزارش و تحلیل در زمینه‌های مختلف، به اضافه نگاهی به مطبوعات و همچنین شنیدن پیام‌های شما. پیش از هر چیز با خبرها آغاز می‌کنیم و امروز بدین منظور در همراهی همکارم رضا جمالی هستیم که در طول شب خبرها رو برای ما و شما دنبال کرده. سلام، صبح شما بخیر.
ممنون از شما آقای حسینی. درود بر شما شنوندگان و بینندگان گرامی. حسن روحانی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران، با انتقاد از فضای امنیتی کشور، خواهان شکست شدن این فضا و آزادی بیشتر شهروندان شد. وی که روز شنبه در همایش ستاد جوانان حامی خود در حسینیه جماران تهران سخن می گفت، از حامیانش خواست با شرکت فعال در انتخابات میدان را به گفته او به رقیب واگذار نکنند. سخنان حسن روحانی با واکنش حاضران در همایش روبرو شد و شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی خواهان آزادی زندانیان سیاسی و از جمله میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند. بر اساس گزارش سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان، از جمله سهام نیوز و کلمه، این مراسم با دخالت نیروهای امنیتی به تشنج کشیده شد. طبق این گزارش، موتورسواران یگان ویژه و نیروی انتظامی به همراه لباس شخصی‌ها کوچه‌های اطراف این مراسم را بستند. سایت کلمه از بازداشت عده‌ای از جمله سعید بداشتی و مشتبه هاشمی از اعضای ستاد جوانان حسن روحانی خبر داده است. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید پس از انجام بررسی‌های کارشناسی درباره ادامه مناظره‌های مشترک کاندیداهای ریاست جمهوری تصمیم گیری خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ناصر سراج در این باره افزود که با بررسی نتایج مناظره اخیر کاندیداها درباره احتمال تغییر این مناظرات تصمیم گیری خواهد شد. نحوه برگزاری مناظره 8 نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران توسط صدا و سیما اعتراض شماری از نامزدها را در پی داشته است. در پی دو روز زد و خورد میان صدها تظاهرکننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب نشینی کردند. با خروج پلیس چند هزار تن از معترضان وارد این میدان شدند. معترضان میگویند با طرح تخریب پارک قزی در استانبول و ساختن مرکز خرید بزرگ در آنجا اعتراض دارند. تظاهراتی هم در آنکارا برگزار شده است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اندکی پیش از معترضان خواسته بود این میدان را ترک کنند. آقای اردوغان گفت که به رغم اعتراضها طرح بازسازی یک پادگان تاریخی دوره عثمانی به اجرا گذاشته می شود. هزاران تن از مخالفان ریاضت اقتصادی روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهایی خشم خود را از برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی و کاهش بودجه دولت‌های خود ابراز کردند. در لیسبون پایتخت پرتغال تظاهر کنندگان با تجمع در مقابل دفتر صندوق بین‌المللی پول خواهان خروج این نهاد مالی از کشور خود شدند. تظاهرات مشابهی نیز در مادرید و فرانکفورت برگزار شد. معترضان ادامه سیاست‌های ریاضت اقتصادی اروپا را علت کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری در کشورهای خود می‌دانند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا از امضای یک قرارداد همکاری نظامی با سازمان ناتو خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس جمهوری کولومبیا هدف از این قرارداد نظامی را امید به پذیرفته شدن کشورش در آینده به عنوان یکی از اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برشمرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از رضا جمالی که ساعت 7:30 بار دیگر با ما خواهد بود برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر. اینک اگر موافق باشید نگاهی بندازیم به مطالبی که تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. مثل هر روز نگاهی داریم به رخدادهای روز گذشته مربوط به انتخابات ریاست جمهوری. در تحلیل اقتصادی امروز با احمد علوی کارشناس اقتصادی درباره آمار گمرک ایران مبنی بر کاهش واردات به کشور طی دو ماه نخست سال جاری گفتگو می‌کنیم. نگاهی به صفحات نخست روزنامه‌های امروز هم خواهیم داشت با شهرام رفیع‌زاده. و در ساعت 7:26 با حبیب روشنزاده همراه میشیم و تحلیل او رو درباره مسابقه مهم روز سه‌شنبه تیم‌های فوتبال ایران و قطر میشنویم. پیام‌های شما رو هم در این بخش خواهیم شنید. به اضافه پیامک‌های شما از هم اکنون میتونید برای فرستادن اس‌ام‌اس یا پیامک اقدام کنید و بدین منظور دو شماره تلفن در اختیار شماست: 20420 733 595 555 و 207 926 011 5730. آشنا هستید که در 12 روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده و مثل هر روز در نگاهی به رخدادهای مربوط به انتخابات تا انتخابات درباره آنچه دیروز در این زمینه گذشت می‌خوایم بیشتر بشنویم. امروز نگاهی به رخدادهای روز گذشته انتخابات در همراهی علیرضا کرمانی.
موضوع داغ انتخاباتی چیزی نبود جز ادامه جنجال و اعتراض و انتقاد به سبک و سیاق مناظره انتخاباتی. هم اعتراض نامزدها ادامه یافت و حتی کمیسیون تبلیغات هم به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ایراد گرفت. جنجال و اعتراض در بخش دوم مناظره ها علنی شد، اما آنطور که وبسایت خبری الف نزدیک به احمد توکلی میگوید، در میانه بخش اول و دوم هم نامزدها متفق القول این نوع مناظره را در شأن خودشان نمیدانستند. به هر حال با شروع بخش دوم که قرار شد نامزدها به پرسش‌ها پاسخ بلی یا خیر بدهند، محمد رضا عارف از کوره در رفت.
این مناظره برگزار شد به نظر من در شأن این 8 کاندیدای ریاست جمهوری نیست.
بله. و همینطور محسن رضایی.
آقای حیدری، اگر از همین اول ما اون شؤونات رئیس جمهور رو رعایت نکنیم، خب این از اول معلوم است پس ما یه دولت قوی نمیخوایم تشکیل بدیم.
محمد رضا عارف باز هم ادامه داد.
چرا تست شما میگیری یا با دیگه آره یا خیر یا نظر؟
من اجازه بدید
من سوال... من به احترام مردم عزیز کشورم اینجا میشینم، ولی به هیچ کدوم از تست های شما جواب ندادید.
و حسن روحانی هم به دو نامزد معترض دیگر پیوست.
نمایندگان کاندیداها رو قبلا میخواستید با اونها مشورت میکردید، نمایندگان با خود افراد، بس نسبت به سبک کار به یه توافقی میرسیدیم. سبک شما یه سبکیست که به اعتقاد من مردم اینه توهین آمیز میدونن از طرف صدا و سیما.
مرتضی حیدری مجری برنامه که میخواست این روش مناظره را توجیه کند گفت که برنامه با نظر کارشناسان و متخصصان طراحی شده. محمد رضا عارف جواب داد:
از خودمون سوال میکردید، نه از کار استاد یا کارشناس دیگه.
آقای دکتر،
اصلا ما با چه مجوزی بدون نظر هر سفر کاندیدا اومده براشون برنامه‌ریزی کرده، تکلیف تعیین کرده؟
رمضان شجاعی کیاسری نماینده شورای نظارت بر صدا و سیما در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت: ما به عنوان کمیسیون تبلیغات انتخاباتی نقشی در طراحی این برنامه نداشتیم. اما خبر دیگری که اگر درست از کار در بیاید حسابی جنجالی خواهد بود این که وبسایت خبری آفتاب نزدیک به حسن روحانی روز شنبه از احتمال انصراف محمد رضا عارف خبر داد. اما از جناح اصولگرایان داوود احمدی نژاد که خط و ربطش با محمود احمدی نژاد جداست و نامزد انتخابات هم شده بود و بعد انصراف داد، روز شنبه به خبرگزاری مهر گفت: همه مراقب باشند، سعید جلیلی همان راه برادرم را می رود. شایعه های این چند روزه علی باقری رئیس ستاد انتخاباتی جلیلی را بران داشت تا در نشست خبری روز شنبه اش بگوید جلیلی گزینه دولت نیست.
پس از گزارش علیرضا کرمانی اینک بشنویم از شما، ببینیم درباره انتخابات و مسائل مربوط به حواشی انتخابات برای ما چه گفتید.
با سلام خدمت مردم ایران، می‌خواستم یادآوری کنم آقای امام حسین به خاطر که به این مرحله رسیده بود که یزید ظالمه بهش بیعت نکرد و شهید شد. مردمی که میدونن این دولت هم ظالمه اگر برن در صندوق رأی اون هم بیعت میکنن با این دولت و شما هم از ظالمین میشین. امیدوارم که این دنیای فانی رو با آخرتتون حرف بشین. سپاس از شما مردم.
مردم عزیز، من از شما خواهش میکنم اگر همین امروز آقا خودشون هم کنار برن و رفسنجانی خاتمی هر دو با هم رهبر شوند، آیا وضعیت این کشور تغییر میکند؟ به خدا 34 سال گذشته، اگر 34 سال دیگر هم بگذرد این کشور با این آخوندها درست نمیشود. چرا رأی میدهید؟ مردم خواهش میکنم یک کمی فکر کنید. 4 سال پیش ببینید چه کار کردن با رأی شما. تو رو خدا این رأی گیری رو تحریم کنید، تو رو خدا شرکت نکنید، شاید بهتر بشه.
روی سخنم با اون ایاهناسی است که میگن شرکت در انتخابات به توجیه نظام کمک میکنه، پس شرکت نکنید. آقا جان، رژیم از خداشه که شما شرکت نکنید. اونا کارشون با 500 نفرم راه میفته، میذارن جلو دوربین، بعدم میگن با شکوه فراوان برگزار شد. اگه شرکت نکنین و به همین پسمونده های اصلاح طلبام رأی ندین، مطالبه ای هم در کار نیست. حالا خودتون بگین کدوم به نفع رژیمه.
آقای احمدی نژاد، این 8 نفر دارن تمام کاسه کوزه ها رو سر شما میشکنن در حالی که تقصیر واقعی در بیت رهبری است. آخه چرا چیزی نمیگی دیگه؟ کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه چند تا اسمس یا پیامک به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته: احمدی مقدم از رفسنجانی میترسه، میگه شورای نگهبان دل مردم رو شاد کرد. بعدیشون اضافه کرده: یکی به این آقا بگه 35 ساله که شما شادی رو از مردم گرفتید. مهرشاد نام این شنونده است. شنونده دیگری نوشته: با درود و به قول شیخ باشتین، شما اعیان را می فریبید و رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی عوام را، و شما و بی بی سی و ایران از یک قماش هستید. خدا به داد ملت ایران برسد که بعد از 37 سال هنوز دشمن خود را نشناخته. سیروس از ایران این نام این شرمنده است. یک بار دیگه شماره تلفن‌های پیامکگیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم. 20-420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک ایران، میزان واردات کشور در دو ماهه نخست سال جاری نسبت به دوره سال قبل از نظر ارزش حدود 47% کاهش داشته. در همین زمینه امروز با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد صحبت میکنیم. صبح بخیر آقای علوی.
صبح بخیر به شما و شنوندگان و بینندگان گرامی آقای حسینی.
آقای علوی، ممکنه بپرسم چه دلایلی این کاهش رو توجیه میکنه؟ دلیلش چی هست واقعا، کاهش 47% واردات؟
اولا یادآوری کنم که این کاهش واردات ناشی از یک راهبرد سنجیده و بلند مدت و جایگزینی واردات با افزایش تولید داخلی نیست که مثبت تلقی بشه، بلکه نتیجه تحمیل و گسترش حلقه های تحریم هاست که با گذشت زمان تازه داره اثرات خودش رو نشون میده. انزوای سیاسی و همچنین محدودیت های اقتصادی، کاهش درآمد نفتی و بلوکه شدن دارایی ها و درآمد خارجی ایران، اینها مهمترین دلیل کاسته شدن از بازرگانی خارجیه و به طور خاص واردات رو کاهش داده. و ما میدونیم که در کشورهای پیشرفته بازرگانی خارجی موتور رشد و توسعه است و با کاسته شدن از اون در واقع چرخ اقتصاد هم شروع میکنه به وایسادن.
وقت آقای علوی، پیامد این کاهش واردات در کوتاه مدت چیه و اینکه پیوندی وجود داره بین کمیاب شدن برخی کالاها مانند کره و روغن نباتی و این کاهش واردات؟
خب بخش قابل توجهی از تولیدات کالاها و خدمات در کشور مشروط به واردات مواد خام، مواد نیم ساخته و ماشینالات که با کاهش واردات تولید این کالاها و خدمات هم کاهش پیدا میکنه. کاهش ظرفیت فعلی واحدهای اقتصادی در ایران هم معلول همین کاهش وارداته که تأثیر اون بر رشد اقتصادی کاهنده خواهد بود. طبیعیه که با کاهش رشد اقتصادی که تأثیر اون بر رشد اقتصادی منفیه، اشتغال کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش پیدا میکنه و حتی برخی از کالایی که شما یاد کردید ازش مثل کره و روغن هم نایاب میشه و انتظار میره حتی کالاهای دیگه هم کم کم نایاب بشه در بازار.
بر پایه آمار گمرک ایران، صادرات غیر نفتی ایران هم نسبت به دوره مشابه، یعنی دو ماهه نخست سال قبل، حدود 9% کاهش داشته. چشمانداز روند صادرات غیر نفتی در آینده نزدیک چه خواهد بود آقای علوی؟
برخلاف شعارهایی که دولت میداد و میگفت حالا با کاهش درآمدهای نفتی ما جبران میکنیم با صادرات غیر نفتی، میبینیم که صادرات غیر نفتی هم کاهش پیدا کرده و این هم البته شگفت‌آور نیست، نتیجه همون تحریم‌هاست. و ما میدونیم بخشی از این صادرات به اصطلاح غیر نفتی مستقیم یا غیر مستقیم نفتی هستن، مثل همین محصولات پتروشیمی و میانهای نفتی که با تحریم‌های جدید که همین روزهای اخیر اعمال میشه که شامل صنایع پتروشیمی، انتظار میره که باز این صادرات به اصطلاح غیر نفتی دچار محدودیت بیشتری بشه و انتظار میره در کوتاه مدت باز هم این صادرات افت پیدا بکنه.
آقای علوی، در برخی کشورها وقتی واردات کاهش پیدا میکنه به نفع تولیدات داخلی، در ایران چنین چشم‌اندازی میشه پیش بینی کرد؟
خب این محصولاتی که الان ما در موردش صحبت میکنیم غالبا مربوط است به مواد خام و به اصطلاح نیم ساخته و ماشینالات، چون بیشتر اینها در معرض تحریم ها بودن. کالاهایی که از چین وارد میاد که کالای مصرفی است، اونها کمتر در معرض این تحریم ها بودن. بنابراین متاسفانه اونجایی که باید کاهش واردات به نتایج مثبتی برسه، در ایران این مسئله کمتر دیده میشه.
بسیار خب آقای علوی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون.
متشکرم از شما حسین.
در همراهی شهرام رفیزاده نگاهی داریم به صفحات نخست روزنامه‌های امروز. صبح بخیر آقای رفیزاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فرد.
آقای رفیزاده، شوک مناظره تیتر بزرگ روزنامه اعتماده.
بله، روزنامه اعتماد در تیتری یک گزارش مفصلی منتشر کرده درباره انتقاد عمومی به مناظره انتخاباتی که از تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شده بود. عکس یک این روزنامه به اعتراضات دامنه‌دار در ترکیه اختصاص پیدا کرده و یک تیتر دیگر در صفحه یک اعتماد هست، بررسی تمام وعده‌های دولت آقای احمدی نژاد، که البته دو صفحه مفصل در صفحات میانی روزنامه اعتماد هم به همین موضوع اختصاص پیدا کرد.
اعتراض نامزدها به صدا و سیما ادامه داره. جهان صنعت این تیتر انتخاب کرده.
روزنامه جهان صنعت نوشته که نماینده مجلس در کمیسیون تبلیغات انتخاباتی اطلاع ندارد، نماینده دادستانی ابراز بی اطلاعی کرده و محسن رضایی هم گفته که این مناظره ها به دلیل ترس از حوادث سال 88 به این شکل در آمده. عکسی که این روزنامه هم باز مخالفت با سیاست های اردوغان هست.
روزنامه شرق درباره عقب نشینی تلویزیون جمهوری اسلامی تیتر زده.
بله، روزنامه شرق از قول رئیس ستاد انتخاباتی محمد رضا عارف نوشته که بعد از جلسه ای که با آقای زرقامی داشتن رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی، قرار شده که بخش هایی از این مناظره قبلی حذف بشه و به شکل جدیدی در بیاد. عکسی که این روزنامه گفتگوی مفصلی هست با عباس عبدی درباره پروژه یا برنامه تعدیل در دولت آقای هاشمی رفسنجانی، که عباس عبدی گفته اون برنامه به طور کامل اجرا نشد.
در بهار چه تیتری جلب توجه میکنه آقای رفیزاده؟
روزنامه بهار تیتری یک خودش را آقای حسینی اختصاص داده به جزئیات جدیدی از گزارش تفریق بودجه 90 که نشون میده دولت آقای احمدی نژاد، یعنی دولت اصولگرایان، 60% انحراف داشته از اجرای قانون بودجه سال 90. عکس یک این روزنامه هم به نوی آیت الله خمینی اختصاص پیدا کرده، زهرا اشراقی گفته تمایلم به عارف هست اما تابع اصلاح طلبان هستم.
آقای رفیزاده، درباره دو عکس بزرگ که در صفحه اول روزنامه آرمان جلب توجه میکنه برامون بگین.
یکی از این عکس ها حسین الله کرم هست از رهبران انصار و حزب الله، که گفته مگر احمدی نژاد چه کرده که از جلیلی تضمین بگیریم همون کارها رو انجام بده. و حسن روحانی هم در نشست خبری خودش گفته که آقای رفسنجانی، هاشمی رفسنجانی، تاکید داشت که من در انتخابات باقی بمانم.
دیدار از صفحات نخست روزنامه ها رو با روزنامه جام جم آقای رفیزاده به پایان میبرید و عکس بزرگی از تظاهرات دیروز در ترکیه.
بله، روزنامه جام جم وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی عکسیه که خودش رو اختصاص داده به مقابله پلیس ترکیه و تظاهر کنندگان. تیتر یک این روزنامه خبری هست که منتشر کرده، قرار است خانواده نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هم به تلویزیون جمهوری اسلامی بیان و یک گزارش مفصل هم داره، نوشیدن به سلامتی مرگ، و تأکید کرده این روزنامه که ایران هنوز پروتکلی در زمینه پیشگیری و درمان اعتیاد الکل نداره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای رفیزاده. تا دقایق دیگه بار دیگه با شما خواهیم بود برای ورق زدن روزنامه های امروز.
متشکرم آقای حسینی، همراه شما خواهم بود.
ممنون از شما که برای ما پیامک فرستادید. یک بار دیگه شماره تلفن های پیامک گیر رادیو فردا رو به اطلاعتون برسونیم: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. شنونده برای ما نوشته دیگه با رادیو فردا قهریم، چون هیچ کدوم از پیامک هامون رو نخوندین یا سانسور شده خوندین که از رادیوی آزاد شما بعید بود. شنونده دیگری نوشته: هموطن، آیا باور داری که این خیمه شب بازی مناظره بود یا به جای مناظره آقا منتظره بود؟ اصلا اراده‌ای در وجود این بی اراده ها دیدی؟ فکر کن ببین، اصلا برای شعور ایرانی احترامی قائل شدند؟ به کی رأی میدهی؟ آیا رأی من و شما برای اینها ملاک است یا ما هم عروسک خیمه شب بازی هستیم؟ راداز راد از رودهن. شنونده دیگری نوشته خیلی از ما مردم دچار قهر و غضب خدا شدیم، چون ظلم و دروغگویی و دزدی و ریاکاری و فساد در حکومت بظاهر اسلامی را می دانیم، اما خودمان را به کری و کوری می زنیم و همه بدی ها را فقط به دشمن خارجی ربط می دهیم. پس مشکلات ما اساسی تر و بدتر از آن است که گمان می کنیم. شنونده نوشته خواهشاً اعلام کنید که این آقایون کاندیدا که نمی تونن از حق خودشون دفاع کنن چطور می خوان مدافع ملت بشن؟ در تمامی تصاویر صدا و سیما ابتدا سعید جلیلی را نشان می دهند و بعد مابقی را، و این خود یک تبلیغ و تلقین و نشان دادن اولویت هاست که متاسفانه مابقی کاندیداها جرأت اعتراض ندارند. شنونده دیگری هم نوشته با سلام و خسته نباشید به برنامه صبحانه با خبر. ایشون اضافه کرده من هیچ یک از کاندیداها را قبول ندارم، رأی نمیدهم، چون اصلا رژیم را قبول ندارم. نام این شنونده روح الله از ساری هست. و شنونده دیگری هم نوشته بابا جان عزیزانتون خوب فکر کنید و بعد وارد عمل بشید، این انتخابات نیست، به خدا نیست. از اصلویه الف قاف نام این شنونده هست. شنونده دیگری هم نوشته این شوی تلویزیونی بیشتر شبیه امریکن آیدل بود تا مناظره، که ما مناظری ندیدیم. کمال از اصفهان. خب بپردازیم بریم به سراغ تحلیل حبیب روشنزاده درباره بازی تیم‌های فوتبال ایران و قطر که قرار روز سه‌شنبه انجام بشه.
تیم ملی فوتبال ایران عصر روز شنبه آخرین تمرین خود را در باشگاه ایرانیان دبی پیش از سفر به قطر زیر نظر کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی برگزار کرد. با پیوستن مسعود شجاعی از اسپانیا به اردوی تیم ملی، مجموعه بازیکنان ملی پوش ایران کامل شد. کاروان ایران امروز بعد از ظهر عازم دوحه مرکز قطر خواهد شد تا خود را برای بازی پس فردا مقابل تیم ملی فوتبال قطر در چارچوب مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل آماده کند. ایران و قطر در جدول گروه یک آسیایی در این مسابقات هر دو 7 امتیازی و سوم و چهارمند، ایران با یک بازی کمتر. ازبکستان و کره جنوبی به ترتیب با 11 و 10 امتیاز پرچمدار گروه و شانس‌های شماره 1 و شماره 2 ورود مستقیم به جام جهانی به شمار می‌روند. لبنان با 4 امتیاز ته جدول قرار دارد و تقریباً شانسی ندارد. ایران و قطر در طول برگزاری مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل تا کنون 3 بار با هم روبرو شده و زورشان به یکدیگر نرسیده. در قطر 1-1 شدند و در تهران 1 بار 2-2 و 1 بار بدون گل 0-0 مساوی زمین را ترک گفتند. مسابقه چهارم سه‌شنبه شب 14 خرداد ماه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و ایران اگر پیروز شود با امیدواری زیادی به 2 بازی بعدی مقابل لبنان و کره جنوبی برای ورود مستقیم به جام جهانی نگاه خواهد کرد. منصور ابراهیم زاده از کارشناسان و مربیان فوتبال ایران که در یک مقطع کوتاه نیز به طور موقت سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بوده، در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی 2 راه را برای پیروزی بر قطر در مسابقه سه‌شنبه شب پیشنهاد کرده.
تو 2 تا بخش خیلی خوب میشه تیم قطر رو برد. یکی اینکه شروع بازی که هنوز اونا ممکنه پر هیاهو بیان هجوم بیارن، و یکی این که هرچی از بازی بگذرد اونا تمرکزشون رو به نظر من از دست میدن، چون میان برای نتیجه گیری. اگه نتیجه نگیرن دیگه شانس اصلا ندارن. تو همون زمان است که اگر ما با دقت تمرکز کنیم حتی آخرهای بازی هم به نتیجه میرسیم.
اما برای نتیجه گرفتن یعنی پیروز شدن باید شرایط را نیز در نظر گرفت. به گفته آندرانیک تیموریان هافبک ملی پوش ایران، شرایط هم از نظر آب و هوا و هم از نظر حساسیت شرایط سختی است.
100% بازی سختی خواهد بود برای دو تا تیم، و هم به خاطر حساسیت بازی هم به خاطر شرایط آب و هوایی که الان فکر می‌کنم قطر اوج گرماش باشه.
به همین دلیل ایران اردوی تدارکاتی خود را از یک هفته پیش در دبی برپا کرد تا با شرایط آب و هوای منطقه خو بگیرد. داوری مسابقه به عهده عبدالبشیر داور سنگاپوری واگذار شده. او همان کسی است که در مسابقه ایران و کره جنوبی در تهران کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی ایران را از زمین اخراج کرد و حالا در قطر سرمربی ایران به همین خاطر اجازه نشستن روی نیمکت تیمش را ندارد. با همه این توصیف ها در طول تاریخ بازی های ملی در برخی موارد دیده شده بازیکنان ایرانی خالق شگفتی بودند. اینک باید دید پیکار با قطر در دوحه می تواند شگفتی دیگری را برای تیم ملی فوتبال ایران رقم بزند.
حبیب روشنزاده، یک چند ثانیه ای از ساعت 7:30 دقیقه عدول کردیم، ولی خب اب نداره، بپردازیم به یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر در همراهی رضا جمالی.
صبح شما بخیر بینندگان و شنوندگان گرامی. حسن روحانی یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران با انتقاد از فضای امنیتی کشور خواهان شکست شدن این فضا و آزادی بیشتر شهروندان شد. وی که روز شنبه در همایش ستاد جوانان حامی خود در حسینیه جماران در تهران سخن می گفت، از حامیانش خواست با شرکت فعال در انتخابات میدان را به گفته او به رقیب واگذار نکنند. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید پس از انجام بررسی‌های کارشناسی درباره ادامه مناظره‌های مشترک کاندیداهای ریاست جمهوری تصمیم‌گیری خواهد شد. نحوه برگزاری مناظره 8 نامزد 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری توسط صدا و سیما اعتراض شماری از نامزدها را در پی داشته است. هزاران تن از مخالفان ریاست اقتصادی روز شنبه در شهرهای مختلف اروپا تظاهرات کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، اعتراض کنندگان با سر دادن شعارهایی خشم خود را از برنامه‌های سختگیرانه اقتصادی و کاهش بودجه دولت‌های خود ابراز کردند. در پی دو روز زد و خورد میان صدها تظاهرکننده و پلیس ترکیه در میدان تقسیم استانبول، ماموران پلیس عصر شنبه از این میدان عقب کشیدند. با خروج پلیس چندین هزار ترنز معترضان وارد این میدان شدند. خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا از امضای یک قرارداد همکاری نظامی با سازمان ناتو خبر داد. دولت روسیه سیگار کشیدن در اماکن عمومی را از روز شنبه هفته جاری در این کشور ممنوع اعلام کرد. سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کرد که بیش از 1000 تن در پی حملات و بمب‌گذاری‌های ماه گذشته میلادی در عراق کشته شدند. آقای حسینی،
با سپاس از رضا جمالی که ساعت 8 بار دیگه با ما خواهد بود. در ادامه صبحانه با خبر، نخست گزارشی داریم درباره تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا در اضافه کردن 8 شرکت پتروشیمی ایران به فهرست شرکت‌های تحریمی. گزارش دیگری داریم درباره از سر گرفته شدن سفر گردشگران ایرانی به مصر. بار دیگه با شهرام رفیزاده همراه میشیم برای ورق زدن روزنامه‌های امروز و همچنین با بردیا افشین هم وعده داریم برای گذری به جهان موسیقی که هم موسیقی بشنویم و هم از خبرهای موسیقی خبرهای تازه‌ای بگیریم. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 10 خرداد اعلام کرد که 8 شرکت پتروشیمی ایران را که یا در مالکیت و یا در اختیار دولت جمهوری اسلامی هستند به فهرست شرکت‌های تحت تحریم افزوده. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین به مشتریان فراورده‌های پتروشیمی ایران هشدار داده که در آینده هر گونه داد و ستد با شرکت‌های تحریم شده قابل پیگرد خواهد بود. فریدون زرنگار.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه 10 خرداد ماه اعلام کرد که 8 شرکت و مؤسسه وابسته به صنایع پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. 8 شرکت تحریمی عبارتند از پتروشیمی بندر امام خمینی، پتروشیمی بو علی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تونگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز. در همین حال وزارت خارجه آمریکا شرکت نیکسیما، یک شرکت خوراکی و آشامیدنی در امارات متحده عربی را هم به دلیل خرید و فروش فراورده‌های پتروشیمی ایران تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا این شرکت را متهم کرده است که پرداخت‌های مربوط به شرکت پتروشیمی جم را وصول می‌کرده است. طبق این تحریم‌ها دسترسی شرکت‌های تحریم شده به سیستم مالی آمریکا قطع خواهد شد. دیوید کوهن، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی، گفت ما متعهدیم که فشار بر ایران را تشدید کنیم، نه تنها با اعمال تحریم‌های جدید بلکه فعالانه این تحریم‌ها را اجرا می‌کنیم و جلوی دور زدن آنها را نیز خواهیم گرفت. به گفته آقای کوهن، تا زمانی که ایران از اجرای تعهدات بین‌المللی خود سر باز زند، فشار تحریم‌ها ادامه خواهد داشت. این نخستین باری است که آمریکا تحریم‌هایی را علیه صنایع پتروشیمی ایران اعمال می‌کند. در همین زمینه یک مقام دولت آمریکا که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری رویترز گفته است که صنایع پتروشیمی بعد از درآمدهای نفتی مهمترین منبع تأمین مالی برنامه هسته‌ای ایران است. خبرگزاری فارس در واکنش به این تحریم‌ها نوشت رویکرد تحریم تقریباً شکست خورده است و این تحریم‌ها در حدی نیست که بتواند برنامه هسته‌ای ایران را متوقف کند، بلکه بیشتر به مردم عادی در ایران آسیب رسانده است. مؤید حسینی صدر رئیس کمیته صنایع پتروشیمی مجلس با تأکید بر اینکه اقدامات مقامات آمریکایی مبنی بر تحریم پتروشیمی‌های خصوصی ایران نوعی جلوگیری از درآمدهای ارزی است، گفت ایران به مجامع بین‌المللی شکایت خواهد کرد. عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی جمهوری اسلامی هم به خبرگزاری مهر گفت تحریم‌های جدید آمریکا تأثیری در توسعه صنعت پتروشیمی ایران نخواهد داشت. آقای بیات گفت ایران در سال 91 حدود 12 میلیارد دلار محصولات پتروشیمی صادر کرده است و با بازاریابی گسترده برای فروش محصولات پتروشیمی و اتخاذ راهکارهای جدید هماکنون ایران هیچ گونه محدودیتی در صادرات محصولات پتروشیمی ندارد. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در پی دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران اما این اتهام را همواره رد کرده است.
فریدون زرنگار. و اما بشنویم درباره جهانگردان ایرانی، جهانگردان ایرانی که بار دیگه راه سفر به مصر رو در پیش گرفتن، بازگشتی که با 2 ماه فاصله همراه شده. روابط گردشگری بین ایران و مصر پس از انقلاب اسلامی چندان رونقی نداشت، اما به دنبال سقوط حسنی مبارک بار دیگر دو کشور تلاش دارند تا یخهای رابطه را در دستان گردشگران آب کنند. جزئیات بیشتر را از محمد زرقامی بشنویم.
پس از 2 ماه تعلیق در پروازهای جهانگردی میان ایران و مصر، خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از مقام‌های امنیتی مصر که نخواست نامش فاش شود اعلام کرده است که 132 جهانگرد ایرانی جمعه تحت تدابیر شدید امنیتی وارد مصر شدند. به گفته شریف ابراهیم مدیر سازمان هواپیمایی مصر در گفتگو با خبرگزاری فرانسه، این جهانگردان در پروازی از تهران با هواپیمای متعلق به شرکت ممفیس ایر به شهر آسوان وارد شدند. خبرگزاری بین المللی گزارش دادند که هنوز مشخص نیست این عده تا چه زمان در مصر میمانند و از چه مکانهایی بازدید خواهند کرد. پیش از این دولت مصر اعلام کرده بود که به جهانگردان ایرانی تنها اجازه میداد تا از مکانهای مشخصی مانند شهرهای باستانی، دریای سرخ دیدار کنند و آنها مجاز به سفر به قاهره و اماکن زیارتی شیعیان نیستند. اما وقتی اولین گروه از ایرانیان فروردین ماه گذشته به مصر سفر کردند، توانستند به قاهره هم بروند. رقیه حاتمی پور برگزار کننده اولین تور گردشگری مصر پس از انقلاب اسلامی در همان زمان به خبرگزاری فارس گفته بود که آنها تنها از زیارت اماکن به گفته او مقدس رأس الحسین و مسجد حضرت زینب به لحاظ امنیتی منع شدند. به گفته خانم حاتمی پور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این گروه از ایرانی ها گردشگر واقعی بودند و هیچ فرد اداری و دولتی دیگری نبودند. 43 نفری که برگزار کننده اولین تور گردشگری مصر پس از انقلاب اسلامی آنها را مدیران آژانس‌های گردشگری و خانواده‌هایشان معرفی کرده بود. در هنگامی حضور ایرانیان جهانگرد، گروهی از اسلامگرایان افراطی معروف به سلفی‌ها تلاش کردند تا به محل اقامت مجتبی امانی، رئیس دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی ایران در قاهره حمله کنند. سلفی‌های خشمگین که به سرگیری روابط تهران قاهره معترض بودند، جمهوری اسلامی ایران را متهم کردند که سعی دارد از این طریق مذهب شیعه را در میان اکثریت سنی این کشور گسترش دهد. با این رخداد پروازها از ایران به مصر به حالت تعلیق درآمد. مقام‌های رسمی مصر ارتباط میان اعتراض سلفی‌ها و تعلیق پروازها را رد کردند. با این حال اوایل فروردین ماه مجید ابوالفتحی، مدیر عامل سابق کانون جهانگردی ایران که خبرگزاری فارس از او به عنوان کسی که با مقام‌های مصری برای راه‌اندازی تورهای گردشگری ایران به مصر تفاهم‌نامه امضا کرده نام برده بود، اعلام کرد علی‌رغم اظهارات وزیر گردشگری مصر از طرف شرکت شرکت‌های ایرانی هیچ لغو تور گردشگری به مصر انجام نگرفته است. اگرچه مقام‌های رسمی هر دو کشور دلیل تعلیق دو ماهی پروازها را اعلام نکرده‌اند، اما یکی از افراد نزدیک به برگزار کننده این تورها در تماس رادیو فردا ضمن امتناع از مصاحبه دلیل آن را برگزاری امتحانات دانش آموزان و دانشجویان عنوان کرد. از سوی رقیه حاتمی پور برگزار کننده اولین تور گردشگری مصر پس از انقلاب اسلامی نیز به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته بود که از خرداد ماه قرار است هفته یک پرواز از ایران به مصر انجام شود.
محمد زرقامی گزارش میداد. فرصت داریم چند تا از پیامک هایی رو که لحظاتی پیش به دستمون رسیده براتون بخونیم. شنونده ای از لارستان روستای شاه غیب نوشته: من رأی نمیدم به 1001 دلیل مختلف. میگن دنیا دنیای ارتباطات است، چه ارتباطی که روستای ما از حداقل امکانات محرومه. 10 ساله که هر کاندیدای نماینده مجلسی میاد قبلش قول داده، قول میده آنتن موبایل میده، یعنی قبلش قول داده، قول آنتن موبایل میده. رأی که آورد به راحتی قولش مثل یک قولشو مثل یک قند میندازه بالا، لیوان چایی هم پشتش نوش جان میکنه. این عادتشونه. رئیس جمهوری هم همینطوره، قبل از انتخابات خوب حرف میزنه، بعدش با کمال پررویی به روی خودش نمیاره که چه گفته. بعد ایشون گفته دیروز پیام دادم نخوندید، خواهش میکنم امروز بخونید. شنونده دیگری به نام تورج از فسا نوشته: رئیس جمهوری باید روحانی باشه، عادل باشه، ولایتی باشه، عارف باشه، انسان جدیدی باشه، غرضی نداشته باشه، به فکر رضای جز رضای خدا نباشه، ضمناً قالیبافی هم بلد باشه. شنونده یه دیگری نوشته: همه کاندیداهای ریاست جمهوری سر و ته یک کرباسن و اساره تفکر تمکین به رهبره. در برابر شکنجه و مرگ بهشتی ها، زهرا کاظمی ها، نداها و کشتن جوانان در کهریزک همسو و هم اندیشه شکنجگران و قاتلان باشند. بیکاری جوانان تحصیل کرده را دروغ تلقی نموده و گرایش روزافزون جوانان به اعتیاد را در اثر بیکاری دسیسه آمریکا بدانند و باج دادن به روسیه را واجب دان. لطفاً گول نخورید، پای صندوق انتخابات رفتن به منزله بردن جوانانمان در صف شکنجه و اعدام و و و است. با تشکر، اقبال از زاهدان. شنونده دیگری نوشته: جناب آقای عارف، چرا اعتراض کردید به پرسش‌های تلویزیونی؟ مگر شما دکتر نیستید؟ این پرسش‌ها از طرف همین مردمی هست که شما می‌خواهید رئیس جمهورشان بشوید. پرسشگر هم که دکتر بود. امید ناامید امضا کرده این شنونده نامش رو. شنونده دیگری هم نوشته: سلام و خسته نباشید به شما و همکاران شما. به ملت ایران بگین که هر کس به پای صندوق رای بره برابر با این است که کشورش رو یا حیثیتش رو به حراج گذاشته. وحید از مردشت. البته ایشون یه جو کلمه دیگه نوشته که گفتنش صحیح نیست. و شنونده دیگری هم برای ما پیامک فرستاده و گفته که وطن فروش ها شما چرا. بسیار ازشون ممنونیم. 2 شماره تلفن برای فرستادن پیامک در اختیار شماست: 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30. بار دیگه در همراهی شهرام رفیزاده هستیم و روزنامه‌های امروز رو ورق می‌زنیم. آقای رفیزاده، با روزنامه بهار شروع می‌کنید و مطلب مفصلی درباره سفرهای استانی فرمانده بسیج برای فعال کردن حلقه‌های صالحین در انتخابات.
بله آقای حسینی، امروز روزنامه بهار یک گزارش منتشر کرده مفصل. این گزارش تقریبا میشه به عنوان یک گزارش افشاگرانه از اون نام برد و در این گزارش اشاره کرده روزنامه بهار که آقای محمد رضا نقدی فرمانده بسیج طی دو سه هفته اخیر به بسیاری از شهرها و استانهای ایران سفر کرده، از سبزوار و قم تا اصفهان، هرمزگان، کرمان، گیلان، فارس، تبریز و سایر استانهای کشور. اما این روزنامه نکته کلیدی در این سفرها رو هدف فرمانده بسیج برای فعالسازی حلقه های صالحین در انتخابات توصیف کرده و نوشته که حلقه های صالحین گروه های کوچکی از نیروهای بسیج و البته طیف هایی که تونستن بسیجی ها اونها رو جذب بکنن هست. بیش از 100,000 حلقه صالحین به نوشته روزنامه بهار بسیج تشکیل داده و آقای نقدی در جریان این سفرها میخواد اینها رو هماهنگ کنه تا در انتخابات ریاست جمهوری به کاندیدای اصلح از نظر بسیج و رهبر جمهوری اسلامی رأی بدن. البته روزنامه بهار نوشته که این سفرها به خودی خود غیر قانونی نیست، اما اگر این فعالیت یعنی فعالسازی حلقه های صالحین به منظور تاثیرگذاری بر انتخابات باشه خلاف قانون هست.
اغلب روزنامه ها همچنان به انتقاد از مناظره تلویزیونی پرداختن. آقای رفیع‌زاده،
بله، امروز بسیاری از روزنامه ها همچنان سوژه اصلی یا یکی از سوژه های اصلی گزارش هاشون بحث مناظره انتخاباتی هست. روزنامه های اعتماد، شرق و حمایت که وابسته به قوه قضایی هم هست گزارش هایی در این باره منتشر کردن. روزنامه اعتماد از قول حسن روحانی یکی از کاندیداها ضمن این که اعتراض ایشون رو منعکس کرده نوشته که رسانه ملی ما رسانه ملی است و ایشون ابراز امیدواری کرده که صدا و سیمای جمهوری اسلامی روند عمومی شدن و مردمی شدن رو در پیش بگیره. البته روزنامه اعتماد اشاره کرده که نامزدهای انتخابات قریب به اتفاقشون گفتن که اگر اصلاح نشه مناظره ها در این مناظره ها شرکت نخواهند کرد. کارشناسان هم گفتن که مناظره جمعه توهین آمیز بوده و تنها یکی دو نفر حامی این مناظره ها هستن، از جمله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد. روزنامه شرق و حمایت هم خبر دادن که صدا و سیما بعد از این اعتراضات عمومی تصمیم گرفته که سبک مناظره های انتخاباتی رو تغییر بده.
و روزنامه خراسان برای رفع اختلاف بین سازمان حمایت و تولید کنندگان وزیر دادگستری تیم کشف قیمت شیر تشکیل داد.
بله، این خبری هست که روزنامه خراسان منتشر کرده. این روزنامه نوشته پس از اون که تولید کنندگان شیر با سازمان حمایت از مصرف کنندگان به توافق نرسیدن بر سر قیمت جدید شیر، حالا قرار است وزیر دادگستری قیمت شیر رو در ایران تعیین بکنه. به همین منظور به نوشته روزنامه خراسان آقای حسن رادمرد معاون وزارت صنعت معدن و تجارت گفته که وزیر دادگستری یک تیم تشکیل داده به عنوان تیم کشف قیمت شیر و قرار است که این تیم قیمت نهایی شیر رو تعیین بکنه، به وزیر دادگستری بده و ایشون اون رو ابلاغ بکنه.
یک کاریکاتور هم برای ما انتخاب کردید.
بله آقای حسینی، این کاریکاتور کاریست از جمال رحمتی، در صفحه آخر روزنامه اعتماد منتشر شده و موضوعش مناظره است و نشون میده که به جای اینکه کاندیداها با همدیگه صحبت بکنن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی مسیری رو فراهم کرده که هر کدوم به یه سمت دیگری برن.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم ازتون.
متشکرم آقای حسینی.
بار دیگه فرصت خوندن چند تا پیامک هست. شنونده‌ای بدون ذکر نام نوشته ما آخر چه کار کنیم، رأی بدیم یا ندیم، بعدش به کی رأی بدیم؟ البته اسمشون رو این شنونده نگفته. شنونده دیگری نوشته امید جمهوری اسلامی به این است که مردم در انتخابات شرکت کنند و دوباره فریب بخورند. شرکت در انتخابات به معنای موافقت با ادامه حیات نظام جمهوری اسلامی است. نام این شنونده شروین هست از تورنتوی کانادا. شنونده دیگری نوشته آیا هدف پدران و مادران انقلابی ما این بود که تاج تبدیل شود به عمامه، دربار شاه تبدیل شود به بیت رهبری، سواک تبدیل شود به وزارت اطلاعات، ارتش شاهنشاهی تبدیل شود به سپاه، کالاهای بازار هر سال گران و گرانتر شود اما قیمت آبرو و جان آدمها مفت شود، صداقت و دینداری حقیقتی کمیاب شود، اما تظاهر به دین و مذهب در جامعه رواج بیابد. امضا هادی نام این شنونده است. بقیه پیامک ها رو در فرصت بعدی صبحانه با خبر تا پیش از ساعت 8:30 حتما به عرضتون خواهیم رسوند. یک بار دیگه یادآوری میکنیم که نظرهایی که چه از طریق پیام تلفنی یا پیامک به دست ما میرسه و از رادیو فردا پخش میشه، لزوماً در برگیرنده نظرات رادیو فردا نیست. در اینجا با بردیا افشین همراه میشیم و سری به جهان موسیقی میزنیم مثل هر روز.
صبح بخیر، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم. یک شنبه است و مثل همیشه چند اتفاق مهم موسیقی جهان رو مرور میکنم، البته بیشتر موسیقی مردم پسندتر، و با هنرمندی شروع میکنم که از مرگ حتمی نجات پیدا کرده. لو رید، خواننده، آهنگساز و نوازنده 71 ساله آمریکایی. اینجوری که همسرش میگه، چند روز پیش یک عمل جراحی سخت پیوند کبد داشت و پزشکان لحظاتی ازش قطع امید کردند، اما نهایتاً جراحی موفقیت آمیز بوده و این هنرمند تأثیرگذار و برجسته موسیقی راک امیدواره حالا به روی صحنه برگرده. Like to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of love. آهنگی که میشنویم ماهواره عشق از لو رید، آهنگی که 40 سال پیش منتشر شده، درست 2 سال بعد از اینکه لو رید از گروه ولوت ریوالور جدا شده بود. لو رید ترانه سرای برجسته‌ایه و تو این آهنگ مردی رو تصویر میکنه که از تلویزیون پرتاب یک ماهواره رو تماشا میکنه، مردی که البته از بیوفایی دوست دخترش هم دل شکسته است. این آهنگ رو دیوید بوی، ستاره موسیقی راک بریتانیایی، تهیه کرده و با لو رید همخونی میکنه تو قسمت‌هایش. That you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. رینگو استار، یکی از اعضای گروه 4 نفره بیتل ها، قرار کتابی الکتریکی رو منتشر کنه. تو این کتاب عکسایی از مجموعه شخصی خود رینگو وجود داره که کسی پیشتر از اون خبر نداشته. عکسهایی مربوط به دوران فعالیت گروه بیتلز، مطرح ترین و برجسته ترین گروه تاریخ موسیقی مردم پسند. رینگو که نوازنده سازهای ضربی بیتل ها بوده، میگه این عکسها بی نظیره. میشنویم آهنگی به نام عکس از رینگو استار. این آهنگ هم مربوط به 40 سال پیشه و 3 سال بعد از فروپاشی گروه بیتل ها. البته رینگو این آهنگ رو با جورج هریسون ساخته. میدونیم که هریسون جوانترین عضو گروه بیتل ها، بارها تو آهنگسازی به رینگو بزرگترین عضو گروه کمک کرده. این روزها یک اظهار نظر برای یک خواننده معروف درد سرساز شده. آدم لوین از گروه مارون 5 در یک برنامه تلویزیونی پربیننده آمریکایی گفته من از این کشور متنفرم و حالا خیلی از آمریکایی‌ها او را متهم می‌کنند که اظهار نظرش ضد میهنی بوده و خیلی‌ها هم پا رو فراتر گذاشتن و آدم لوین رو تهدیدی برای آزادی، دموکراسی و اصول بنیادین آمریکا دونستند. در توییتر یکی برای آدم لوین نوشته کشوری که ازش متنفری پولدارت کرده و آزادی که برگردی. البته لوین تلاش کرده که تو شبکه‌های اجتماعی به این اتهام‌ها پاسخ بده و گفته که اون موقع شوخی کرده بود. آهنگی که میشنویم اسمش است این عشق از گروه مارون 5، آهنگی که 9 سال پیش منتشر شده، پاپ راکیه با طعم موسیقی فانک، آهنگی عاشقونه که از گروه مارون 5 و خوانندش آدم لوین چهره مطرح بین المللی ساخته. و در آخر از این بگم گروه بونجاوی در ادامه تور جهانیش قیمت‌های کنسرتش رو در اسپانیا پایین آورده، چرا که جوان‌های این کشور اروپایی شاید نتونن از پس خرید بلیط‌ها بر بیان، از اونجایی که اسپانیا تو بحران اقتصادی به سر می‌بره و نزدیک به 1/4 جوان‌هاش بیکارند. قبل از پایان قسمت دوم برنامه صبحانه با خبر به آهنگ از بونجاوی گوش بدیم، یک آهنگ قدیمی از گروه مربوط به 27 سال پیش، آهنگی که میشه اسمش رو اینجوری ترجمه کرد امیدوارانه زندگی کردن، آهنگی که خواننده گروه بونجاوی یعنی جان بونجاوی در ابتدا از ضبطش خوشش نیومد و با ریچی سامبورا گیتاریست گروه تغییراتی رو توش به وجود آورد تا این آهنگ حالا تبدیل به یکی از جاودانه‌های موسیقی راک دهه 80 میلادی بشه.
خودتون میدونید که مثل همیشه در چنین لحظاتی است که بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسه، اما میدونید باز هم که صبحانه با خبر ادامه داره تا ساعت 8:30 از طریق رادیو میتونید همچنان با ما بمانید.